رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش آمدید. در این برنامه من همین خاکی همراه خالد حاج محمدی از رهبری حزب حکمت ایست خط رسمی حول حداقل دستمزد کارگران در سال 1397 گفتگوی خواهیم داشت. با ما همراه باشید. خالد حاج محمدی، به برنامه امروز ما خوش اومدید.
مرسی و خیلی ممنون.
هر سال در پایان اسفند ما نمایندگان دولت، کارفرمایان، شورای اسلامی کار و خانه کارگر در قالب یا به اسم کارگران با هم مذاکره می‌کنند و سطح حداقل دستمزد رو برای سال آینده رقم می‌زنند. امسال هم یعنی برای سال 97 هم این اتفاق افتاد و در پایان کار نتیجه این مذاکرات این شد که رشد 20% در سطح حداقل دستمزد تصویب شد و دولت امسال اعلام کرد که رشد حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم بوده و حتی بخشی از رسانه‌های رسمی هم این رو نتیجه بلاواسطه اعتراضات دیما و آوانس دولت روحانی به کارگران معنی کردن. سوال اولم رو میخوام اینطور شروع کنم. در سال گذشته و حتی همین امروز، یعنی ما هر روزه شاهد اعتراضات، اعتصابات و اشکال گوناگون اعتراضات کارگری در چهار گوشه ایران هستیم. حتی اعتراضات دیما یکی از بارزترین وجوهش خواست معیشتی کارگران بود. یعنی وقتی اعتراضات دیما رو بررسی میکنیم، یکی از بارزترین وجوهش خواست معیشتی کارگران اون رو شکل داده بود. در این شرایط که هر جا کارگران برای خواست و مطالباتشون مبارزه میکنن، دولت و کارفرمایان به عنوان اولین سرکوب کنندگان خواست و مطالبات کارگران رو سرکوب میکنن، این سوال پیش میاد که تعیین حداقل دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان چه معنایی داره؟ اصلا چرا تعیین حداقل دستمزد شکل میگیره و دولت یا جمهوری اسلامی چرا همچین کاری میکنه؟ و این رو میخوام بدونم که چرا این مسئله برای دولت و کارفرمایان مهمه؟ و به طور عمومی میخوام بدونم ما حزب حکمت ایست خط رسمی این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ بفرمایید.
ببینید، تا جایی که به خود ماجرا و بحث حداقل دستمزد یا تعیین حداقل دستمزد برگرده، امر مهمیه و اینکه جمهوری اسلامی به این میپردازه واسه اینکه میخواد جواب یه معضل اصلی تو جامعه ایران از زاویه بورژوازی ایران رو بده. یعنی مثلا اینه که دولت و حاکمیت و طبقه سرمایه‌دار و جمهوری اسلامی به عنوان نمایندهش سعی میکنه به معضلاتی که در جامعه ایران با طبقه کارگر وسیعی که داره طرف هست، سعی میکنه جواب خودشو بهش بده و جامعه رو قانع کنه، جامعه کارگری رو قانع کنه، قناعت کنن به سطحی و به میزانی که او به عنوان حداقل دستمزد تعیین میکنه. بالاخره اداره یه جامعه بورژوایی مثل ایران اینجور نیست که حاکمیت یا طبقه سرمایه‌دار توریستین هاشون یا مسئولینشون توجه نکنن به اون چیزی که تو جامعه مطرح هست، تو طبقه‌ای که در مقابلشون قرار داره جواب میدن، افق خودشون، جواب خودشون رو تلاش میکنن تبدیل کنن به جواب کارگران یا اونا رو قناعت کنن به اینکه این سطح مقدوراتیه که ممکنه و اونا هم قناعت کنن به این سطح. در نتیجه امر مهمیه این خود ماجرا و بورژوازی هم سعی میکنه جواب خودشو بهش بده. اینکه تو جمهوری اسلامی و تعیین حداقل دستمزد از بالا بدون دخالت خود کارگران، خب اون امریه که نمیخواد طبقه کارگر رو دخالت بده، تلاش میکنه شورای اسلامی، انجمنهای صنفی، بالای انجمنهای صنفی، کلا ارگانهایی که ارگانهای کارگری رژیم در واقع، اونا رو به عنوان نماینده کارگران در حال و کارفرما و دولت که هم خودش تو ایران هم کارفرماست، هم نماینده کارفرمایان و بورژوازی ایرانه، سعی میکنه اینجور وانمود کنه که خب کارگران هم نمایندگی میشن. در شرایطی که تعیین دستمزد کارگران ربطی به تصمیم دولت یا ربطی به اینکه بورژوازی تو ایران یا نمایندگان بورژوا تو ایران نمایندگان کارفرما تو ایران چه میخوان نداره. مجه مثلا ماشین سازی ها فرزن واسه تعیین هزینه واسه فروش ماشینشون مراجعه میکنن به جامعه که چقدر باشه اونم نمایندگی بشن. مجه خورد و خوراک و نون و آب و هرچی که تو اون جامعه بشریت بهش احتیاج داره تو تعیین میزان فروشش جز مسئله ای که بازار چطور تو بازار و رقابت بازار جز این مراجعه میکنن به جامعه که مثلا نظر جامعه چیه، نظر مردم چیه، نظر کارگران چیه، تعیین دستمزد کارگر به امر خود کارگرانه که قاعدتا از طریق نمایندگان کارگران تعیین میشه و هیچ ربطی به بورژوازی و هیچ حقی اونا تو دخالت این ندارن. همچنان که تعیین قیمت اجناس تو بازار و صاحبان اجناس که الان دست اوناست، دست بورژوازی اونا تعیین میکنن و به جامعه مراجعه نمیکنن. نکته دیگر هم اینه که حداقل دستمزد خود نفس حداقل دستمزد حرف کشتیه به طور واقعی، یعنی تعرضیه که بورژوازی میکنه به جامعه. چرا حداقل؟ چرا مبنا حداقل دستمزد باید تو اون جامعه باشه؟ اونا بر مبنای توازنی که هست، بر مبنای قدرتی که کارگران دارن و بر مبنای امکانی که برای تعرض به سطح معیشت طبقه کارگر دارند سعی میکنن میزانی رو تعیین کنند و بگن خب این حد اقلیه که باید تأمین بشه و ما سعی میکنیم تأمین کنیم و به عنوان حد اقل دستمزد به جامعه اعلام میکنن. ویلا هیچ دلیلی نداره. مگه وقتی که از نمایندگان مجلس صحبت میشه بحثی از حد اقل نمایندگان دستمزد نمایندگان مجلس هست، مگه بحث حد اقل مقامات دولتی در میونه هست؟ مگه آقای رؤسای خود جمهوری اسلامی از خامنه‌ای تا بقیهشون از نمایندگان مختلف اونا تو ارگانهای مختلف حاکمیت بحثی از حداقل دستمزد و اینکه چقدر نیاز دارن هست؟ وقتی که سر کارگر میاد حداقل دستمزد در واقع میزانیه که خودشون تعیین میکنن واسه اینکه کارگر زنده بمونه، فردا بره سر کار دوباره کارشون انجام بده و تولید کنه بازار. بلا هیچ دلیلی نداره. خانواده کارگری هم همون اندازه نیاز داره که خانواده مجلس نشینان، رؤسای جمهوری اسلامی، بیت رهبری، امام جمعه هاشون، برحال قل و وکیل و اینایی که تو جامعه برحال دارن کار میکنن، خانواده کارگری به اندازه اون احتیاج داره. نفس حداقل دستمزد به طور واقعی تعرضه به طبقه کارگر، به جامعه و به معیشتشون.
در ادامه صحبت‌های شما، امسال هم مثل سال‌های گذشته وقتی که مسئله دستمزد تعیین شد، دو تا از اهرم‌های فشاری بودن که دولت و کارفرماها مطرحش کردن. مثل سال‌های گذشته، در بس سال‌های گذشته هم این دو تا موضوع وجود داشتن. دوست دارم نظر شما رو در موردش بدونم. یکی بحث، حتی امسال اعلام شد، بحث نرخ تورمه که میگن باید دستمزد به میزان نرخ تورم بالا بره و حتی امسال اعلام کرد دولت که حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده. و از سوی دیگر میخوام بدونم که اول میخوام در این رابطه نظرتون رو بدونم که این رابطه چقدر منطقیه که دستمزد کارگران به میزان نرخ تورم باید بالا بره. و دومین موضوع دیگه‌ای که در موردش حرف زده میشه و امروز در موقعیت اقتصادی ایران فکر میکنم موضوع خیلی مهمیه، وضعیت اقتصادیه. کارفرمایان در مقابل اینکه کارگران نباید دستمزدشون زیاد بالا بره، یکی از پاسخ‌هاشون اینه که وضعیت اقتصادی در ایران بده و اگه کارگران دستمزدشون بالا بره، بنگاه‌های کوچیک یا بنگاه‌های خصوصی که زیر نظر دولت نیستن یا سوبسیدهای دولتی دریافت نمی‌کنن ورشکسته میشن و کارگران بیکار میشن و وضعیت ما بیشتر رکود پیدا میکنه. چرا کارگران باید اینو از دولت بپذیرن؟ یا چطوری باید با این پدیده برخورد کنن؟ اصلا مسئله رکود اقتصادی و رونق اقتصادی چه رابطه‌ای داره با کارگران و کارگران چطوری باید با این مسئله برخورد کنن؟ بفرمایید.
اولا مختص ایران نیست به طور واقعی ماجرا. مسئله رکود اقتصادی و رابطه اون با دستمزد کارگر و تا تورم و نرخ تورم و اینا تقریبا مقولاتیه که در طول تاریخ و به قدمت تاریخ جامعه بورژوایی در جواب به کارگر و طبقه کارگر و معضلات و مشکلات معیشتیش دادن و سعی کردن سر طبقه کارگر و جامعه کلاه بذارن. گفتم اول بحثم تلاش میکنن قانع بشن، تلاش میکنن کارگر رو قانع کنن که بورژوازی و دولت به عنوان نماینده کل جامعه در قبال کل جامعه از جمله در قبال سرنوشت طبقه کارگران خودش رو مسئول میدونه و این قناعت چی است؟ معضلات جدی که به هر حال طبقه کارگر تو شرایط قرار میگیره و به درجه قانع میشه، بخشی از طبقه کارگر قانع میشه که این امکان هست و اونا واسه این کار میکنن، انرژی میذارن، تبلیغات میکنن. رقمهایی که بانک مرکزی و نرخ تورم و اینا میگن کشکه، چیزی که تعیین میکنن نرخ تورم خودشون تعیین میکنن. بعد شما مثلا در نظر بگیر تو عرض یه سال الان مثلا گفتن 20% افزایش دستمزد، میتونه تو همین 20% افزایش دستمزد تا 2 ماه دیگه به جای اینکه افزایش باشه پایین اومدن دستمزد باشه، به دلیل گرونی که هر روز تو این جامعه بیداد میکنه. شما الان در نظر بگیر رابطه دلار با پول ایران رو در نظر بگیر، دلار تا 5000 تومان مثلا قیمتش بالا رفت، تا 5000 تومان تو جامعه ای که وضع اینجوره، بحث از این که حالا امروز ما 20% افزایش دستمزد، افزایش دستمزدی که خودش چند برابر زیر خط فقره بر اساس خود آماری که رؤسای جمهوری اسلامی و مسئولین اونا و ارگانهای رسمی بورژوازی ایران میده، میگه چند برابر زیر خط فقره، و تو این وسط بانک ملی چیزی اعلام میکنه نرخ تورم اینه و دولت هم مدعی اعلام ما بالاتر از نرخ تورم هم افزایش دستمزد پیدا کرده و انگار گویا به طبقه کارگر خیلی ترحم کردن، خیلی فکرش بودن، خیلی مسئله شونه که زندگیش به کجا میره. اینا گفتم مال خودشونه، خودشون میسازن. نرخ تورم چقدره چقدر نیست، بانک مرکزی مال کارگر که نیست، آماراشون خودشون تعیین میکنند و به خور جامعه میدن. یا وضع اقتصادی بد، وضع اقتصادی ایران وضع اقتصادی خوبی نداره، واسه اینکه بورژوازی جوابی واسه اقتصاد مملکت نداره. و اگه وضع اقتصادیشون بده، اگه جواب ندارن، اگه رونقی در کار نیست، خب لطفا تحویل بدن، تحویل ما بدن، تحویل کمونیستا و طبقه کارگر بدن تا بالاخره راهش بیاندازیم و راه انداخته میشه. اینا چیزاییه که تحویل جامعه میدن. وضع اقتصادی خوب نیست، خب الان وضع اقتصادی تو اروپا هم خوب نیست، تو امریکا هم خوب نیست، بحران بورژوازی جواب نداره واسه رشد، دوره رونقش نیست، ولی بیش از هر چیز اینا بیان یه حقیقت، اونم این که جواب جامعه و جواب دنیای ما، جواب بشریت و بورژوازی نداره و اینو هزار بار ثابت کرده و الان هم خب نداره. ولی اینکه رشد اقتصادی کمه یا زیاده به هر حال امر کارگر نیست. کارگر تو اون جامعه کار میکنه، حقشه مثل بقیه آدم‌ها تو اون جامعه زندگی کنه، مثل رؤسای خود دولت زندگی کنه، خانواده کارگری همون اندازه احتیاج داره که بقیه احتیاج دارن. در نتیجه مشکلاتی که یه جامعه بورژوایی تو ایران مثلا داره، یا ایران بورژوازی تو ایران داره و دولت بورژوایی تو ایران داره، قرار نیست کارگر جواب بهش بده. اگه دست کارگر باشه، اگه دست ما باشه، خب سیستم دیگری رو سر کار میاریم، به استثمار و بردگی مزدی خاتمه میدیم. جواب ما به جامعه ایران و هیچ کدوم از جامعه دیگر بشری سیستم بورژوایی نیست، سیستمی که مبناش استثمار کارگره. اینکه کارگر بیکار میشه، اما بیکاری پدیده‌ایه بهش احتیاج دارن تو تمام جوامع بورژوایی، بهش احتیاج دارن. یکی از حربه‌هایی که کارگر رو ارزون نگه میدارن، مسابقه رو میان طبقه کارگر واسه تأمین زندگی و در نتیجه فروش نیروی کار راه میاندازن. مسابقه میان انشقاق، بزرگترین انشقاق و تو طبقه کارگر ابزار اصلیش یا یکی از ابزارهای اساسیش بیکاریه، اینو راه میاندازن. تو همین جامعه ای که میگن کار نیست، کارگر بیکار میشه، چند شیفته مردم دارن کار میکنن، شدت کار به شدت بالاست و مدرنترین ابزارها رو واسه کشیدن آخرین لحظات زندگی کارگر واسه تولید و به هر حال به کار بردن. واسه اینکه تو همون مثلا میگم 8 ساعت کاری که طرف سر کاره، 10 ساعت کار ازش بکشن. درنتیجه اینا پدیده‌ایه که زاده جامعه بورژوایی و بی جوابی اونه و نامناسب بودن خود سیستمه که مبناش استثماره و اینام توریاییه که اونا تحویل جامعه میدن واسه اینکه طبقه کارگر رو قانع کنن که اعتراض نکنه، که متشکل نشه، که راه حل های خودش رو پیدا نکنه، که تلاش نکنه بسیج بشه، جواب خودش رو در مقابل جامعه قرار بده و جامعه بورژوایی رو کنار بذاره. به طبقه کارگر چه مربوط که اگه بخشی از بورژوازی مثلا ورشکست میشه، مسابقه میان خودشونه. شما الان در نظر بگیر شرکت های چند ملیتی بزرگ درست شده، یک پاش چینی، یک پاش امریکاست، یک پاش ایرانه، یک پاش روسیه است، و تو این وسط رقابت، تو بازار رقابت بخشی از سرمایه کوچک ورشکست میشن در مقابل سرمایه بزرگ. خب کارگر چیکار کنه؟ نفس جامعه بورژوایی، یعنی اینکه تبدیلش میکنن به معضل کارگر رو میز کارگر میذارن، خب امر اوناست، ولی جواب ما نیست.
اجازه بدید وارد سطح دیگه ای از مسئله بشیم، این مسئله رو از زاویه دیگه مطرح کنیم. در سال گذشته شما در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردید که برای مسئله تعیین دستمزد بخشی از طبقه کارگر این موضوع رو قبول میکنه و یا کارفرمایی دولت سعیشون اینه که اینو به جامعه بقبولونن. ما در سال گذشته شاید اعتراضات و اعتصابات کارگری زیادی بودیم در ایران، یعنی به وسط جامعه ایران اعتراضات اتفاق افتاده تو ایران و یکی از مشخصات اصلی این اعتراضات هم بحث حقوق معوقه بوده که امیدوارم در آینده بتونیم قول خود مسئله حقوق معوقه مصاحبه‌ای داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم. یکی از موضوعات مهمیه که امروز در جامعه ایران در حال جریانه. میخوام اینو بپرسم که با توجه به تمام این اعتراضاتی که در سال گذشته اتفاق افتاده و یا در حال همین الان داره اتفاق میفته، شما موقعیت طبقه کارگر، موقعیت جنبش کارگری رو در مقابل دولت و کارفرمایان چطوری ارزیابی میکنید؟ فکر میکنید که سال گذشته موقعیت کارگران چطوری بود؟ آیا امیدی است که سال جدید، یعنی در سال 97 تغییر اتفاق بیفته، وضعیت بهتر بشه، موقعیت جنبش کارگری بهتر بشه و عموما شما چطوری ارزیابی میکنید؟
ببینید اتفاقی که امسال افتاد و شما هم تو صحبتاتون بهش اشاره کردید، اونم اعتراضات دوره اخیره، چیزی که به اعتراضات دیما به شورش گشنگان برحال مشهوره، این اتفاق تغییراتی تو جامعه ایران ایجاد کرده. این که میگن 20% افزایش دست، حداقل دستمزد، اما حداقل دستمزد به طور واقعی بخش کوچیکی از طبقه کارگر ایرانو شامل میشه، بخش زیادی از طبقه کارگر قرارهای دیگری دارن، شامل این حداقل نمیشن، بخش خیلی کوچیکی در بر میگیره، کاری ندارم، تازه بخشی هم شامل قانونکار که نمیشن، اونا هم تازه شامل حداقل دستمزد هم نمیشن. ولی کلا همین که میگن اتفاقات دیما تأثیر داشته رو 20% افزایش همین حداقل، یه واقعیته. 20% افزایش دستمزد از نظر ما تعرض به طبقه کارگر، به معیشتش، ولی اینکه 20% و نه درصد مثلا نیست، توازن قواه بخش تو تمام دوره‌های مختلفی که بحث از حداقل دستمزد یا تعیین میزان دستمزد کارگر، توازن قوا تعیین میکنه. نیروی شما، نیروی کارگر در مقابل بورژوایی چقدر قدرت داره، چقدر متشکله، چقدر متحده، چقدر معترضه، چقدر تهدید میکنه جامعه بورژوایی و حاکمیت بورژوایی، و این هم تعیین میکنه که چقدر دستمزد بهش بدن. جنگ به طور واقعی، جنگ و جدالیه، و این جنگ و جدال تعیین میکنه که چقدر دستمزد بهش میدن. و جنگ و جدالی که تو دیما اتفاق افتاد، یه مقدار توازن به نفع پایین جامعه، به نفع محرومان و به نفع طبقه کارگر عوض کرد، فضای جامعه رو یه مقدار عوض کرد، ترس و نگرانی و تو کل حاکمیت افزایش یافت، و نگرانی از اینکه شورش گشنگان، اگه از به طور واقعی شورش گشنگان شورش بخش محروم، محرومترین بخش طبقه کارگر بود، و اگه نگرانی از این سر که اگه این شورش از این بخش بر حال فراتر بره و بره مراکز اصلی کاری، مراکز اصلی صنعتی و کارگری، خب سرنوشت جامعه بورژوایی معلوم نیست به کجا کشیده میشه، حاکمیت نمیتونه حاکمیتش رو ادامه بده، چیزی که الان به درجه بحثش تو فضای جامعه ایران هست. ولی تا جایی که به موقعیت طبقه کارگر تو ایران برگرده، تناقضات مختلفی تو این پدیده هست. موقعیتش به طور واقعی، از یه طرف ما شاهده یه طبقه کارگر تحصیل کرده، فنی، از نظر میزان تخصص و اینا سطح بالا، درجه زیادی سطح بالا، که اصلا با دوره‌ای که انقلاب ایران شد قابل قیاس نیست. این مسئله طبقه کارگر بزرگ، طبقه کارگر ایران فکر کنم بزرگترین طبقه کارگر تو پرولتر صنعتی تو خاورمیانه، شاید اگه بگم مال ایرانه فکر نکنم اشتباه باشه، یا ایران یکی از بزرگترین بخش طبقه کارگر صنعتی خاورمیانه رو شامل میشه. این یه مسئله است. از یه جنبه دیگه از اینکه ایران مثلا عربستان نیست، ایران سوریه نیست، ایران مصر حتی نیست. ایران کشوریه که دو انقلاب توش اتفاق افتاده و تجربه این دو انقلاب تو رگ و خون و روانشناسی جامعه از جمله تو طبقه کارگرش تاثیر داشته. انقلاب 57 که نمونه اخیرش بود، طبقه کارگر نقش جدی تو این انقلاب داشته. در نتیجه یه طبقه کارگر و یه جامعه که انقلاب دیده است، از یه طرف دیگه الان وضعیتش رو اگه در نظر بگیرید، فقر مطلق، فقر به معنای واقعی کلمه، پشت طبقه کارگر رو شکسته، اتحادش رو زده، بیکاری و فقری که الان تو جامعه هستش بهترین ابزار بوده دست حاکمیت که طبقه کارگر رو قانع نگه داره. قانع چه عرض کنم؟ قانع نیست، ولی مجبور کنه، تمچین کنه به شرایطی که الان هست. به قول شما الان اعتراضات مثلا یک چند سال گذشته رو در نظر بگیرید تو جامعه ایران کم نیست. هر روز تو گوشه ای از ایران اعتراضات کارگری اتفاق افتاده، ولی 90% اعتراضات کارگری تو ایران تو دوره تو چند سال گذشته سر حقوق معوقه، پدیده‌ای که تو گذشته موجود نبود. و حقوق معوقه یعنی دزدی آشکار، یعنی جرم آشکار اونایی که قدرت دستشونه، طبقه سرمایه‌دار و دولتی که دولت اوناست و اونا رو نمایندگی میکنه، دزدی آشکار. تو جامعه مثل ایران اگه بچه کارگر نونی از جایی از گشنگی برداره، به عنوان دزد میبرنش، محاکمش میکنن، میبرن زندان. ولی دولت و سرمایه‌دارن تو همین جامعه سه ماه حقوق کاری که انجام شده نمیده. و این یعنی توازن قوای به شدت بدی که تحمیل شده. یه فاکتور جدی بوده که دولت بورژوایی رو ایران بتونه سرکار بمونه. این توازنه که خوشبختانه تو دیمای یه مقدار لطمه خورده، به نفع پایین جامعه، به نفع طبقه کارگر لطمه خورده، ولی هنوز محافظه‌کاری، هنوز انشقاق، هنوز تو بخش‌های مختلف کارگری ایران حتی تو این دورش به شدت لطمه زده به طبقه کارگر، انشقاق تو طبقه کارگر. انشقاق راستش بخوای منظورم فقط انشقاق از زاویه کارگر بیکار و شاغل نیست، که پدیده جدیه. ترس از بیکاری و امنیت شغلی و اینا پدیده‌های بسیار بزرگ و جدی هستند. ولی علاوه بر اینا انشقاق تو رهبرانشون، انشقاق تو کمونیسمش، نداشتن افق روشن، نداشتن اتحاد رهبران و فعالینش، اینا پدیده‌های جدی هستند که موقعیت به شدت شکننده و به شدت بدی رو به طبقه کارگر ایران تحمیل کرده. اینکه گفتم الان کارگر راهی نمونده واسش. من فکر می‌کنم دوره آتی با تحولاتی که تو دیما اتفاق افتاد، ما با اعتراضات وسیع کارگری طرف هستیم، چون راه دیگری نیست. ببینید بورژوازی جوابی نداره، بورژوازی ایران جوابی نداره. هیچ افق روشنی که در مقابل جامعه ایران و طبقه کارگرش باشه که بگن رونق هست، دورنمای بهبودی هست، دورنمای رفع کاهش حتی بیکاری هست، موجود نیست. همه امیدشون به توافقات برجام بود. یه دوره طبقه کارگر و مردم رو راضی کردن که اگه برجام سر بگیره وضع بهتر میشه. برجام سر گرفت و وضع بهتر نشد. یعنی این کارت بازیشون هم دیگه سوخته است و امیدی نه پایین به اونا داره و نه بالا هم به طور واقعی افق روشنی واسه حل این معضلات داره. در نتیجه فکر میکنم با اتفاقاتی که تو دیما هم افتاد و قبلا صحبت کردیم از این رادیو، ما باید دوره جدال رو در روی طبقه کارگر با بورژوازی ایران و دولتش سر معیشت طرف هستیم و فکر میکنم دوره آتی دوره اعتراضات وسیع کارگریه و باید تلاش کرد پیروزیای کسب کنه، موقعیتش تغییر کنه، از فضایی که هست ایجاد شده باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بورژوازی رو یه مقدار عقب برونیم و ممکنه این امکان هستش، ولی فکر کنم با همچین دوره‌ای باید دوره پرجدال سر معیشت، سر بهبود زندگی تو تمام سراسر ایران تو طبقه کارگرش با بورژوازی طرف هستیم. چقدر میشه موفقیت کسب کرد؟ سوالی است روی میز کارگران ایران، روی میز رهبران و فعالینش و روی میز کمونیستای این جامعه، کمونیستای طبقه کارگر، روی میز حزب ما. به هر حال بستگی به نقشیه که ایفا خواهید کرد، والا خب میتونن این دوره هم بورژوازی سپری کنه و طبقه کارگر رو کماکان تو موقعیت بعد بذارن.
هر سال در موقعیتی که تعیین دستمزد میشه و بحث تعیین دستمزد مطرح میشه، تکاپویی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی حول این موضوع شکل میگیره. امسال هم مثل سالهای گذشته بخشی از اپوزیسیون سطحی رو برای تعیین دستمزد انتخاب کرد که فکر کنم سطحش 5 میلیون تومان بود و پیشنهاد داده بود به طبقه کارگر که 5 میلیون تومان رو به عنوان سطح تعیین دستمزد انتخاب کنه، ولی حزب حکومتی از خط رسمی هیچ سطحی رو برای این مسئله مطرح نکرد یا در این موضوع شرکت نکرد. من میخوام بدونم که شما یا ارزیابی ما از این پدیده چیه و این موضوع رو چطوری میبینید؟ بفرمایید.
من تو صحبتام به نکته اشاره کردم، گفتم به هر حال تا جایی که به حداقل دستمزد برگرده تا به رسمیتش معنیش نمیشه رو حداقل دستمزد، و اشاره کردم تا جایی که به ما برگرده ما و فکر کنم هر کارگر آگاهی تو جامعه ایران جزیش بپرسم میگه خب نیاز من هم به اندازه نیاز نمایندگان مجلسه. اگه حداقل دستمزد واسه اونا تعیین کردن و گفتن این خط، خب واسه خانواده کارگری هم تعیین کنن و بگن این خط. تو این حداقل دستمزدی که هست نه رفاه نه تفریح نه استفاده از امکاناتی که بشریت امروز داره هیچ کدومش شامل خانواده کارگری نمیشه. در نتیجه اگه قراره بحث سر مطالبه به این عنوان که کارگر چی میخواد تو این جام، یا حزب ما یا کمونیستا تا جایی که به دستمزد کارگر برگرده بر حال خواهان چیان، اولا خب اگه دست ما باشه، اگه ما باشیم، طبیعتا مسئله پدیده دستمزد و کار مزدی و اینا بردگی مزدی کردن لغو میشه، بحث الان اون نیست. ولی اگه قرار مطالبه طرح مطالبه یه، چرا مثلا 5 میلیون، چرا 6 نه، چرا 7 نه، چرا 5 نه، چرا 4 نه، یعنی مبنای واقعی نداره از نظر ما. به همین دلیل ما میگیم اگه قراره اون چیزی که ما میخوایم تو جامعه بورژوایی، خب ما هم زندگی میخوایم مثل همه رؤسای مجلس، آقای خامنه ای، مثل کسایی که دفتر خامنه ای کار میکنه، بیت رهبری کار میکنن، میگه امام جمعه هاشون، خانواده کارگری هم احتیاجش مثل اوناست. اگه طرح احتیاج خانواده کارگری تو این جامعه است، خب همون مطالبهش همون قدره که اونا خودشون واسه زندگیشون میخوان. درچه مبنای واقعی نداره. وقتی گفته میشه 5 میلیون 6 میلیون، میدونم 5 میلیون و 6 میلیون کسانی مطرح میکنه، خب طرف تلاش میکنه بگه تو این جامعه مقدوره، 5 میلیون مقدوره، در نتیجه در اعتراض اساسا چپا مطرح میکنن، ولی میگم مبنای واقعی نداره. این یه مسئله. پس اگه مطالبه، خب مطالبه من چرا من دنبال حداقل بگردم، من چرا تو این میدان برم، این یه مسئله. مسئله دیگرم اینه که دستمزد واقعی تو اون جامعه، تو جدال طبقاتی که در جریانه و توازن جامعه است، توازن کارگر و بورژوا و موقعیت اوناست که تعیین میکنه حداقل دستمزد یا کلا دستمزد چی باشه. این بازی که رژیم هر سال گفتم واسه قناعت کارگران این کارو میکنه، راه میاندازه هیئت‌های تحقیق و ثبت خانواده کارگر و نخود و کشمش چقدره و روغن قیمتش چقدره و چقدر احتیاج داره، اینا گفتم اساسش تعیین حدیه که کارگر از گشنگی نمیره و بتونه واسهش کار کنه و تولید کنه واسه اینکه جامعه بورژوایی بچرخه. ولی در دنیای واقعی دستمزد اونجا تعیین میشه. در نتیجه اگه مطالبه منه، خب مطالبه منم مثل هر آدمی تو اون جامعه، هر بچه بورژوایی تو اون جامعه چه احتیاج داره، بچه خانواده کارگری هم این احتیاج داره. به همین دلیل ما میگیم اونا هم به اندازه نمایندگان مجلس حقوق اونا چقدره، کاری هم نمیکنن اونا به طور واقعی، مفت میخورن، حقوق کارگرم همین قد باشه. غیر از اینش خب تو اون میدان و تو جدال واقعی که دستمزد تعیین میشه، و به همین دلیل حزب حکمتی کلا ما وارد این سطح که بگیم 5 میلیون 6 میلیون نشدیم. کارگران بستگی به میزان اتحادشون و موقعیتی که دارن، توازنی که هست، میتونن چیزایی رو تحمل کنن. میدونم تو دنیای واقعی وقتی اومد، اگه شرایط این بود کارگران مثلا فرزن میگم امسال اگه کارگران مراکز صنعتی ماشین سازی ها حرکتی راه می افتاد و فشار می آوردند، میتونستن اتحادی رو ایجاد کنن، بگن دستمزد از این میزان کمتر رو هیچ جا قبول نمی کنیم، خب پدیده بود، بازم اونا و توان اونا تعیین می کرد. در نتیجه میزان واسه ما، رقم تعیین کردن واسه ما فکر کنیم عرصه میدان درستی نیست. به همین دلیل مطالبمون اینه تو میدان واقعی هم اونجاست، میان کارگران و کارفرمایان یا طبقه کارگر عموما و دولت بورژوایی تعیین میکنه که بر مبنای توازنشون میزان دستمزد چقدر تعیین میشه، از حداقل دستمزد تا هر دستمزدی که هر مرکز کارگری به هر حال به کارفرما تحمیل میکنه یا کارفرما به کارگران تحمیل میکنه.
شما در بحثاتون اشاره کردید که بعد از اعتراضات دیما تازه‌ها به نسبتی برای طبقه کارگر کمی به نفع طبقه کارگر چرخیده و در بحثاتون اشاره کردید که مسئله انشقاق و بنانی یکی از مسائل مطرح کردید که توازن قوا رو یا موقعیت طبقه کارگر رو در مقابل کارفرمایان و دولت پایین آورده. به غیر از مسئله انشقاق من دوست دارم شما در مورد جنبه‌های دیگر این مسئله حرف بزنید که با توجه به تمام این اعتراضاتی که داره اتفاق می‌افته چه اشکال دیگه یا چه شکل‌های دیگه‌ای هستند که طبقه کارگر رو در ایران در مقابل کارفرما و دولت در موقعیتی قرار میده که دولت بتونه و کارفرمایان بتونن که فقر مطلق دستمزد چند برابر زیر خط فقر رو به طبقه کارگر تحمیل کنه و اگر در دیما موقعیت طبقه کارگر کمی بهتر شده طبقه کارگر چه مسیری رو باید طی کنه یا از چه مشخصاتی باید برخوردار باشه که بتونه موقعیتش توازن قواش کمی بهتر بشه؟ ما ممنون میشم خیلی کوتاه در مورد حرف بزنید.
ببین بحث مفصلیه این، اگه بخوایم بهش پردازیم من نکاتی رو اشاره کردم سر انشقاق، اینا گفتم انشقاق نه به عنوان فقط مثلا کارگر خارجی، کارگر ایرانی، کارگر افغانی، کارگر ایرانی، اینا هست، کارگر زن، کارگر مرد، بیکار، شاغل، بحثای کارگر محلی و غیر محلی، اینا پدیده‌ای است که همیشه بورژوازی استفاده کرده تو ایران هم هست. علاوه بر این مسئله ترس از بیکاری، ترس از فقر، کارگر رو محافظه‌کار کرده. گفتم علاوه بر این انشقاق تو افق تو کمونیسمش بودن اتحاد تو این سطح فکر کنم لطمه جدی هست. ببینید الان تو مباحثاتی که میان محافل کارگری تو خود ایران است و بکرات شده، همین اخیراً اگه اطلاعیه کارگران فولاد یا جمعی از کارگران فولاد بر حال دیده باشید که تنها نمیتونیم کاری بکنیم، دست روی واقعیتی میذارن که اون واقعیت جزی معضلات امروز طبقه کارگر تو ایرانه، که اعتراضات کارگری پراکندن، این مرکز از اون مرکز دفاع نمی کنه، هر که دست به کلاه خودش گرفته، مراکز صنعتی ساکتن، حتی تو دوله دیما هم به مراکز اصلی صنعتی که بالاخره سطحی از معیشتشون تأمین، سطحی از رفاه به نسبی میگم تو طبقه کارگر خب وضع بهتری دارن، پرولتاریای صنعتی، نفت، گاز، چه عرض کنم، ماشین سازی ها، اینا به اینجاها کشیده نشد. اینا گفتم طبقه کارگر رو کلن این بخش رو محافظه کار کرده، ولی همه بحث از این میکنن مبارزات سراسری سر معیشت و بخشی از فعالین کارگری سر اینکه این مبارزات سراسری بشه جدل کردن، بحث کردن، صحبت کردن، ولی هنوز این پراکندگی موجوده. من فکر میکنم مسئله از مبارزات کارگری خود به خود متحد نمیشه، خود به خود نمیشه، نقشی که رهبرانشون و خصوصا رهبران که میگم منظورم رهبر کارگری تو محل، کمونیستای کارگری تو محل، رهبر کارگران کمونیست تو محل، اونایی که تو سوخت و ساز، تو نفت و تو ماشین سازی و تو نمیدونم گاز و تو آب و تو برق و تو مراکز مختلف صنعتی هستن، اتحاد اینا و نقشی که اینا ایفا میکنند مهم هست. این طبقه کارگر بدون حزبش نمیتونه به جایی برسه، بدون کمونیسمش، بدون حزب کمونیستیش، کارگر طبقه کارگر تو اروپاشو در نظر بگیر، تو فرانسهشو در نظر بگیر، فرانسه که کارگران فرانسه 3 میلیون نفر تو یه دوره سر بازنشستگی و اینا ریختن خیابان، 3 میلیون نفر، اون وقت یادم آماری که خودشون داده بودن گفته بودن 70% جامعه طرفدار مطالبه کارگران فرانسه است، 70% جامعه طرفدار باشه میتونی 70 بار جامعه بورژوایی سرنگون کنی، ولی در نبود کمونیسمش، حزبش، طبقه کارگر فقط با تازه اون سندیکا داره، اتحادیه بزرگ کارگری تو فرانسه داره، نمیرسی، میتونی بهبودی تو زندگی ایجاد کنی. تازه کارگر فرانسه اگه اتحادیه و سندیکا داره، کارگر ایران از اینا محرومه، دانش به این احتیاج داری. و فکر کنم اتحاد کمونیستاش تو کمیته کمونیستی، کمیته های کارخونه، اون چیزیه که منافع افقی رو در مقابل جامعه قرار میده، افقی در مقابل طبقش قرار میده، افقی فراسنفی، فرامحلی، محلیگری و اینا رو منافع عمومی طبقه کارگر رو نمایندگی میکنه، به عنوان نماینده طبقه کارگر تو جدل های سیاسی افق در مقابل جامعه قرار میده، جواب مسائل اصلی جامعه رو میده، سعی میکنه نشون بده که ممکنه قدرتش رو داریم، چیزی که ما حزب ما میکنه کمونیست ها میکنن، و اینا چیزاییه که باید تأمین کرد، باید که به طور واقعی میتونه از این مرحله جامعه رو به مرحله دیگری بر اتفاقات دیما و فضایی که الان هست تا ابدیت باقی نمیمونه، فضایی باز شده، امیدی ایجاد شده، امید به این که میشه این رژیم رو انداخت، میشه تغییراتی ایفا کرد، و امید به این که این قدرت رو داریم، این توان رو داریم، تو جامعه، تو پایین جامعه به درجه رشد کرده، به درجه رشد کرده، ولی باید ابزارش رو داشت، باید جنگ واقعی رو به عنوان جنگ واقعی پیش بر. و این جنگ واقعیه، و این جنگ تو این جنگ واقعی طبقه کارگر بدون حزبش، بدون تشکلاتش، بدون اتحاد کمونیستاش، تو کمیته های کارخانه، تو هر اسمی که روش بذاری، غیر ممکنه از سطح اونورتر بره. فشار دیما اگه نبود، شاید الان بحث از 20% افزایش حداقل دستمزد هم نبود، 7% 8% 4 تا توجیه دیگه می آوردن سرش و سر هم بندی می کردن. ولی تا حدی میتونه تاثیر بذاره. باید رفت قدم‌های دیگر و جوابای دیگر و کارهای دیگری رو کرد، و این ممکنه. خوشبختانه فضاش هست، باید رفت به استقبالش.
به عنوان آخرین سوال، هرچند که وقت برنامه‌مون رو به پایانه، ولی به نظرم لازمه در این رابطه هم که حرف بزنیم. امسال رو، یعنی سال 97 رو، خامنه‌ای سال تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کرد، و روحانی هم در سخنانش گفت سال اشتغال زایی رونق اقتصادی، در شرایطی که خیلی از کارخونه‌های قدیمی در ایران تعطیل شدن و حتی همین چند روز گذشته اخباری مبنی بر اضافه نیرو در بخش‌های خودروسازی ایران مطرحه، و بحث‌های موجوده مثل اقتصاد رانتی، مثل حمایت از کالای ایرانی که کالا از خارج از کشور وارد میشه و طبقه کارگر وضعیت بده به خاطر اینکه کالای خارجی وارد میشه، و از این بحث‌ها میخوام شما خیلی کوتاه در مورد این حرف بزنید که بحث کالای ایرانی، حمایت از کالای ایرانی، حمایت از تولید ملی در مبارزات کارگران کجا قرار میگیره و عموما طبقه کارگر چطوری باید با این پدیده برخورد کنه؟
ببینید، اینا چارچوبای ملی و کشوری که درست کردن، بورژوازی تاریخاً درست کرده، یکی از خاصیتاش اینه که طبقه کارگر رو قانع کنه که شما کارگر ایرانی هستی، شما کارگر ترکیه ای هستی، شما کارگر عربستانی، شما کردید، شما عربید، شما نمیدونم آمریکایی هستی. چارچوبای ملیه که بورژوازی تلاش میکنه، بورژوازی تو محل تلاش میکنه بازارهاشو نگه داره. بورژوای ایرانی تلاش میکنه جامعه ایران، مردم ایران، 80 میلیون مردمی که تو این جامعه هست، که قرار ماشین بخره بره ماشینی که تو ایران تولید میشه، واسه اینکه سودش مستقیما بره جیب سرمایه داری که اونجا سرمایه گذاری کرده، سرمایه دار ایرانی بره جیب اون، دولت اوناست، دولت ایران که دولت ترکیه نیست. کل پدیده اینه، کل پدیده ابزار ناسیونالیسم علیه اتحاد کارگری و به عنوان کارگر ایرانی تولید خودمونه، تولید، مگه گشنگی میگیم مال خودمونه؟ بذار رفت، وقتی که بحث گشنگیه، وقتی که بحث فقر، بحث بیکاریه، بحث گرونیه، بحث کودک کاره، بحث کودک خیابانیه، بحث نیروی کار جنسیه، پدیده‌ای که تولید جامعه بورژوایی تو ایرانه، وقتی که بحث این است، کسی نمیگه ما که یه ملتیم، یه مملکتیم، یه کشوریم، بیای رفع کنیم، از جیب سرمایه دار بذارن مردم سیر باشن، واسه اینکه از گشنگی کسی نمیره، کسی تنفروشی نکنه، کسی کودک کارو نداشه. بحثی از اینا نیست، بحث بورژوای ایرانیه. وقتی که سر فقره چه اینا رو نمیگن، بحث بورژوای ایرانی میخواد بازار داخلیشو حفظ کنه. مگه علاوه بر این، مگه بحث اینکه تولید باید ارزون بشه، در نشته دستمزد کارگر رو بزنیم تا تولید ایرانی توان رقابتی رو داشته باشه، و اینو میذارن رو میز کارگر؟ خب اگه شما کار شدت کارتو بالا بریم، به مزد کم تا قناعت بشی، کالای ایرانی بیشتر میتونه تولید بشه، میتونه بازار فلان کشور همسایه رو هم اشغال کنه. ولی اینا معضل کارگر نیست، جدال بورژوای، بخشای مختلف بورژوازی تو دنیا. مگه چین الان بخش بزرگ سرمایه که همین انگلیس و همین آلمان و جاهای دیگه هست، سرمایه‌شون رو به چین میبرن واسه اینکه نیروی کار ارزونه؟ مگه اونا مرز میشناسن؟ پس چرا کسی نمیگه آقا جون چرا مرزهای ملی رو به رسمیت نمیشناسید؟ میگم جدال اوناست، جدال اونا سعی میکنن تبدیل کنن به جدال کارگر و به نفاق میان کارگر. حس انترنشنالی و این حسی که یه طبقه جهانی هستیم در مقابل کل بورژوازی، کارگر ایرانی و غیر ایرانی، کرد و عرب و ترک و اینا رو نمیشناسه. اینا تقسیماتی اوناست واسه کور کردن چشم کارگر، واسه اینکه خودآگاهیش بالا نره، واسه اینکه اتحادش، احساس کارگریش، اینکه یه جزوی از یه طبقه جهانی هم توش بکشن، این احساس توش رشد نکنه و اتحاد طبقاتیش حفظ نشه، واسه اینکه بورژوازی بتونه حاکمیت خودش رو اعمال کنه. اگه این کارا رو نکنه، نمیتونه اعمال حاکمیت کنه. این همه مرزها و ایران و چارچوبه و نمیدونم اینایی که کشیدن، تقسیماتیه که دنیا رو میان خودشون تقسیم کردن، سعی میکنن سرمایه‌شون هم میان خودشون تقسیم کنن، با هم رقابت دارن، جدالشون رو میکنن جدال طبقه کارگر، سوال کارگر نیست، کارگر یک طبقه است تو تمام دنیا، نه مذهب نه ملیت هیچ کدوم از اینا بهش مربوط نیست، اصلا جداش نمیکنه، یه طبقه جهانیه، ولی سعی میکنن اینا رو میز کارگر. هم صحبتایی که تولید ایرانی بخرید قدیمیه، از زمان شام ایرانی تولید ایرانی بخرید شعاری بود که اون وقت مطرح میکردن. تو هر مملکت دیگه هم از این شعارات، مثلا برگزیت انگلیس بر همین اساسا که سرمایه خودمون و کشور خودمون و مردمو کور کردن، بخشی از طبقه کارگرم رفت پای اینکه رأی بدید، از مردم محروم هم که رأی بدید از اروپا مثلا جدا بشیم، و الا اینا سوال کارگر نیست. گفتم بحث اوناست، تلاش اوناست و سعی میکنن جامعه رو، طبقه کارگر رو قانع کنن حس ناسیونالیستی و ملی و ما یک کشور هستیم و همه به هم مربوطیم، اول ایرانی هستید، اول مال ایرانی. اینا بخشی از ایدولوژی حاکمه که سعی میکنه جامعه رو بهش نگه داره و طبقه کارگر رو کور کنه به نسبت منافعش، و ناسیونالیسم توش شعب ده، حس ملی رو توش بالا ببره، به هر میزان این احساسات بالا بره، به هر میزان موقعیت کارگر در مقابل بورژوازی و در مقابل طبقه حاکم ضعیف شده. این حرب اوناست و بیشتر از این چیزی نیست. و الان مسابقه ایران مثلا با کشور همسایش بورژواهاشون به من چی کار؟ من تو اون جامعه زندگی میکنم، هر جنسی ارزان باشه بر مبنای وضع جیبم میرم اون جنسو میخرم. همه دنیا این کارو میکنن و این قانون دنیاست.
خالد حاج محمدی، از شما بسیار سپاسگزارم که در این برنامه با ما همراه بودید.
مرسی و خیلی ممنون.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از شما و خالد حاج محمدی تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.